بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. أنا عبد العظيم الحسني عليه السلام لما كلم الله عز وجل موسى بن عمران قال إلهي فما جزاء من صبر على اذى الناس وشتمهم فيك قال اعينه على احوال يوم القيامه. یکی دیگر از فرازهای مکالمات حضرت موسی با خداوند متعال طبق نقل حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام این است که میپرسد خدایا چیست پاداش کسی که صبر کند بر آزار دیگران و ناسزاگویی آنها در راه تو؟ خداوند متعال جواب می‌دهد او را کمک می‌کنم در وحشت روز قیامت. در شدائد و سختی‌های روز قیامت به او کمک می‌کنم. این فراز یک نکته ای دارد علاوه بر اون فراز قبلی. فراز قبلی این بود که اگر کسی خودداری کنه از آزار دیگران، این فراز این است که صبر کند بر آزار دیگران. یعنی دو تا دستور داره اسلام که دین همه انبیاه. یک دستورش این است که انسان آزارش به دیگری نرسه. یک دستورش این است که اگر از دیگری به او آزاری رسید تحمل بکنه، صبر بکنه، از فضیلت صفت صبر برخوردار باشه، بیتابی نکنه، جزع نکنه، او در مقابل کار خلافی انجام نده. تحمل آزار دیگران در واقع دو نوعه، دو گونه است. یک گونهش بسیار نکوهیده است، بسیار بده، و یک گونه دیگر دارد بسیار پسندیده و بسیار خوبه. این تفکیک این دوتا مهمه. نمیتوانیم بگیم تحمل آزار دیگران مطلقا خوبه و نمیتوانیم بگیم مطلقا بده. باید دید که چه نوع از آزار رو انسان تحمل میکنه. تحمل آزار دیگران به معنای تسلیم شدن در برابر خواستهای نامشروع متجاوزان، مستکبران، زورگویان، مقاومت نکردن، اظهار ذلت و زبونی و پستی کردن، این خیلی بده. بله، این انسان بیاد خودش رو در معرض آزار دیگران قرار بگیره، هیچی نگه، هر بلایی سرش آوردن هیچی نگه. اینجاست که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه داره حکمت 396، المنیت و ولد دنیه، این مال اون نوعه، مال اون نوع تحمل آزاره. المنیتو ولد دنیه مرگ آری، ولی پستی ننگ هرگز. این که انسان بخواد ننگ زورگوی دیگران رو بپذیره، نه زیر زور نمیره، که این خیلی بده. ولی اون که در این روایت آمده اون نوع دومه. گونه دوم این است که رنج دیدن برای رعایت حقوق دیگران در انجام وظایف دینی. انسان میخواد وظیفه دینی خودش رو انجام بده، مثل کسی میخواد امر معروف بکنه. خب امر معروف میکنه، تو امر معروف بهش که نون حلوا خیر نمیکنن، که گاهی میزنن، همین اخیراً هم که خیلی موارد بدی پیش آمده حتی برای بعضی از طلاب و اینها، اهانت میکنن، مشکل ایجاد میکنن، اذیت میکنن، این آزارها رو تحمل کردن. یعنی در راه خدا، در راه انجام وظیفه، در راه احقاق حقوق دیگران، به خصوص در مسیر جهاد که تصریح میکند فالذین هاجروا فی سبیلی و هاجروا و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار، اواخر سوره آل عمران. که اینجا میگه کسانی که در راه من آزار دیدن، اینا همینا هستن، اینها گناهانشون رو میبخشم و داخل بهش وعده خداوند بهش میده. که این جور تحمل آزار، این باعث عزت و افتخار دنیا و پاداش نیکوی آخرت است. و یکی از اون پاداشاش که در این روایت قدسی آمده، او اینهو علی احوال یوم القیامه، در اون شدائد روز قیامت کسانی که در راه خدا آزاری رو تحمل میکنن، برای خدا تحمل میکنن، این از اون شدائد و سختی ها در امان هستن. صلواتی خدمت فرمایید. بحث ما در مشروعیت قضاوت زن یا عدم مشروعیت اون به اینجا رسید که دلیل اول عدم مشروعیت عدم الدلیل است، که شیخ طوسی اولین کسی است که به این دلیل استدلال کرده. 4 دلیل، دلایل زیادی آوردن، ولی چون ما بعد قبلا بحثاشو کردیم خیلی از اینها نیاز به طرح در اینجا نیست. 4 دلیل مهم هست که ما در چند جلسه مختصر، فکر میکنم تو همین هفته شاید تمام بشه، یا مثلا یه جلسه از هفته آینده، 4 دلیل مهم برای عدم مشروعیت قضاوت زن آوردن، که ما همین 4 دلیل رو بحث میکنیم. یکی عدم الدلیل خدمتتون عرض کنم. دومیش شماری از روایات هست که دلالت بر این معنا گفتن داره. سومین دلیلی که برای اثبات این مدعا به اون استدلال شده، مذاق شریعت، که اینم یه بحث خوبی هست که همینجای خورده بازش کنیم. میگن مقتضای مذاق شریعت عدم مشروعیت ولایت زن، قضاوت زن. و یکم اجماعه. این 4 رو به ترتیب، همین ترتیبی که عرض کردم، ما مورد بحث و بررسی قرار میدیم. دیگه دلایل دیگه، دلایل مهم نیست که نیاز به بحث و بررسی داشته باشیم. متفرقه هم ذکر شده، حالا همطور که الان داریم میگیم یکی یکی اشاره میکنیم دیگه، کجاها هست و این چیزا، اینا بهشون میگیم. در گذشته همونطوری که اشاره کردم، شیخ طوسی شروع کرده عمدتاً رو همون عدم و دلیل تکیه میشه. حالا شما سوال کردید راجع به صاحب جواهر، بالا متن صاحب جواهرم من آوردم براتون بخونم خدمتتون عرض کنم. این همون تقریبا متن صاحب جواهر یه خورده بازتر از متن شیخ طوسیه. ایشون میگه وقتی در ذیل این فرمایش محقق حلی که میگه ولا ینعقد القضا للمرأه و ان استکملت الشرائط، قضاوت برای زن منعقد نمی شود، زن نمی تواند قاضی باشد، و ان استکملت الشرائط، اگر همه اون شرایط را هم داشته باشه، اون شش شرط را داشته باشه، نمی تواند قضاوت کنه. در جواهر اضافه می کند بلا خلاف اجده فی شیء منها، خلافی من در هیچ یکی از این موارد نمی‌بینم. بل فی المسالکه هازه شرائط اندنا موضع و وفاق، بلکه در شرایط آمده که این موضع وفاق هست. حالا این تیکه‌ای بود که ما دیروز براتون خوندیم، این متن جواهر اینه. و اما الذکوره فلما سمعت، اون شرایط رو بحث میکنه، اون شرایطی که عرض کردیم بحث میکنه، شرایط اون موارد دیگر رو تا میرسه به ذکوره. و اما الذکوره فلما سمعت من الاجماع، یکی همین اجماع بود که شنیدی که قبلا گفتم، و نبوی، این همون که باز شیخ طوسی بهش استدلال کرده بود، لا یفلح یا لا یفلح قوم ولیتهم امرأه، باز به این استدلال کرده. یه دو تا دیگه استدلال کرده که اینو ما بعداً تو بحث روایی بیشتر بحث میکنیم. و فی آخر لا تتولی المرأه القضا، زن متولی قضاوت نمیشود. و فی وصیت النبی صلی الله علیه و سلم لعلی المرویه فی الفقیه به اسناده عن حماد، یا علی لیس علی المرأه جمعه الا ان قال ولا تولی القضا. به اینم استدلال، این دوتا رو ما بعداً روش جداگانه روش بحث میکنیم. مؤیدن به نقصها، یا مؤیدن به نقصها انهاز المنصب دی، اینا باز همش چیه؟ تأیید و قرائن و این چیزاست که زن اون صلاحیت لازم رو برای این منصب قضا نداره. و انها لا یلیق لها مجالست الرجال، برای زن شایسته نیست با مردها بنشینه. و رفع الصوت بینهم، صداش بلند بشه. و به ان المنساق من نصوص نسب فی الغیبه غیرها، اون چه از نصوص نسب قاضی برمیاد در زمان غیبت غیر از زنه، یعنی انصراف به مرد داره. و فی بعضها التصریح به رجل، در بعضی از نصوص تصریح شده به مرد. اینا رو حالا ما این چند تا روایت رو اینا رو بعدا بحث میکنیم. حالا عبارت جواهر تا آخرش بخونیم. لا اقل من الشک والاصل عدم الاذن، این دیگه همون حرف شیخ طوسی، شک داریم از عدم اذنه. بعد ایشون یه خورده بالاتر میاد میگه و من ذالکه یعلم الوجه فی کثیر من الشرائط، میگه از این حرفی که ما زدیم شما میتونید تعدی کنید شرایط دیگرم با این اصل و از عدم اذن درست کنید. مثلا فرض کن در طهارت مولد، اینجا دلیلی نداریم اصلا، که حالا شیخ انصاری هم میام عرض میکنیم، شیخ انصاری میاد میگه که در طهارت مولد و در خدمتون ذکورت اگر اجماع نداشتیم اینجا مشکل هستش اصلا فتوا، چون چیزی نداریم، چیز درست و درمونی نداریم که روش فتوا بدیم. میگه و من ذالک یعلم الوجه فی کثیر من الشرائط ضرورتا، باز همون رو توضیح میده، ضرورتا کونهم اعلم به من یجوز و نصفه مع الحضور. میگه دو جوره، یا زمان حاضر امام حاضر هست، امام معصوم حاضره که خودشون میدونه هر کاری خواستن میکنه، خواستن زنو به حکم بدن، خواستن به مرد بدن، هر کی خواستن میکنه، واسه ما کاری به اون زمان نداری. و فی زمن الغیبه المدار علی ما وصل الینا عنهم علیهم السلام، عبارت نصب و وقتی در زمان غیبت هرچی از عبارت نصب برمیاد، ما از عبارت نصب و ما فرض شک فلا ریب ان الاصل العدم، اگه چیزی رو نتونستیم از اون عبارت نصب در بیاریم چیه؟ از اصل عدم میشه. بالاخره ایشون برمیگرده به همون حرف شیخ طوسی، که شیخ طوسی هم میفرمود چی؟ دلیل اونا عدم و دلیل است. وقتی دلیل نداریم اصلا اینه که نه نمیتونه، جایز نیست قضاوت. بله
شرط طهارت مولد رو، یعنی دلیلش قرص محکم نیسته؟
نه چیزی نداریم، روایتی نداریم، اینطوری که شیخ انصاری میگن. حالا عبارتشو میریم بعدا میگن، چون شرایط دیگر که حالا نمیخوایم بحث کنیم، شرایط قاضی اگه یکی بخوایم بحث کنیم که طول میکشه، ما فقط همین یه شرط ظهورت رو میخوایم بحث کنیم، اونم همون از باب اجماع هستش. میگن که اگر اون نباشه اونجا مشکل داریم. خب این یک دلیل. بس دلیل اول، حالا تو جنبندی عرض میکنیم رو مبانی مختلفی که تو ولایت فقیه هست و از روایات فقها استنباط کردن، جنبندی این دلیل ها چی میشه، چه مبنایی رو باز اقتضا کرد، این با هم دیگه فرق میکنه رو مبانی مختلف که آیا دلیل داریم یا نداریم، این رو دوباره برمیگردیم به این مسئله. دلیل دوم، عرض کردیم که روایاتی است که تقریبا میشه گفت قبلا اینها رو بحث کردیم، ولی دو سه روایت رو نیاز هست اینجا چون بهش استدلال شده و روایت مهمی هست، دوباره در رابطه با مسئله قضاوت هم روش تأمل کنیم. یکی روایت ابی خدیجه است. این وسائل جلد 27، همین وسائل آل البیت، ما هرچی میگیم از همین وسائل روایت نقل کنیم، مال چاپ اسلامیه نیست. جلد 27 صفحه 13، اینجا روایت پنجم، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناده ان احمد ابن عائض، عائض با عین و دومش همزه. این آیه احمد ابن عائض امامیون ثقه، هم شیعه است هم مورد وثوقه. ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم این الجمال، این هم طبق نظر تحقیق شده این ثقه است و روایت صحیح است. قال ابو جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور. این اصلا بحث قضاوت، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم، وقتی که مسئله اختلافی بین شماها پیش میاد به قضات جور مراجعه نکنید. ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، ولیکن نگاه کنید به مردی از شما که چیزی از قضایای ما را میداند، یعنی نظر قضایی ما رو مطلعه. حالا همین دیگه بحث، همینجاست بحث میکنیم، بذارید متن بخونیم. فجعلوه بینکم، اون رو قاضی قرار بدید. فانی جعلته قاضیا فتحاکموا الیه، من این رو به عنوان قاضی برای شما قرار دادم، شما او رو به او اختلافاتتون رو پیش او ببرید به داوری. این دو تا نقل داره، یه نقلش اینجاست به این متنش همین است که خوندیم براتون، در همین کتاب، در همین جلد وسائل یه سند دیگه هم داره صاحب وسائل به این روایت، صفحه 139. این نقل خدمتتون عرض کنم که
از تهذیبه، اون از صدوق بود، این از تهذیبه. محمد ابن حسن به اسناده ان محمد ابن علی ابن محبوب ثقتون جلیل، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد عیساست که ثقه است، ان حسین ابن سعید که اینم ثقه است، ان هارون ابن جهم اینم توثیق شده است، ان ابی خدیجه سالم مکرم اینم باز همونطور که گفتیم ثقه است. به این سند پس دو تا سند صحیح داره این روایت، روایت ابی خدیجه دو تا سند صحیح داره. به اسنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، این متنش با امتی قدری تفاوت داره. آقای ابی خدیجه سالم مکرم میگه که بله هر دوش یک کمی تفاوت داره.
نه از حدیث سندی آخرش به یک نفر ختم میشه.
بله به ابی خدیجه میرسه. روایت روایت ابی خدیجه است.
چیزی هست که مثلا به یک نفر که ختم میشه با هم حال تفاوت متنی داره.
خب ممکنه عبارت نقل به معنا میشه دیگه. یکی یه چیزی مثلا من برای شما میگم ممکنه چهار کلمهش اضافه بگم، چهار کلمه کم میگم، ولی مضمون یکیه. بله حالا یکی ممکنه راوی جمله شو یادش بره. شما همین چیزایی که حالا چیز هست و ضبط صوت هست و نمیدونم چه هست و میدونی چقدر اختلاف پیشه، حالا دیگه اون موقع چه خبر بوده خدا میدونه. میگه که بعثنی ابو عبدالله علیه السلام الى اصحابنا، این آقای صالح بن مکرم ابی خدیجه میگه امام صادق من رو فرستاد به اصحابنا این چیه؟ فقال قل لهم، این پیغام منو به اونها برسان، ایاکم اذا وقعت بینکم خصومه، وقتی که بین شما خصومتی واقع می شود، او تدارا فی شیء من الاخذ، بله من الاخذ والعطا، یا خلاصه مشکلی پیدا می کنید، این میگه در لیس فی المصدر، میگه این تدارات تو مصدر نیست، به همجد رو این اگه بخوایم مصدر این که هم تهذیب هستش بخونیم میشه اذا وقعت بینکم خصومتون او فی شیء من الاخذ والقضاء، اینجوری میگه ولی که ایشون داره. به هر حال اختلافی هست در چیزی میخوای بگیری میخوای بدی، اختلاف وجود معناش معلومه. انتها کمو الا احد من هاولا الفساق، این بپرهیزیدید که به این قاضی های فاسق حکام جور مراجعه کنید. اجعلو بینکم رجلن، اونجا عبارت اونجا چی بود؟ این تیکهی که مورد استناد ماست اونجا عبارت چی بود؟ اونجا انظرو الى رجل منکم بود، این مورد استناد، این تیکشو یادداشت کنید که روی این تیکه بحث میکنیم. انظرو الى رجل منکم، اینجا داره اجعلو بینکم رجلن، هر دو نقل به معناست. قد عرف احکام حلالنا و حرامنا، اونجا میگفت ارا رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا، یعلم و شیئن من قضایانا یه خورده مثل این که کمتر از قد عرف حلالنا و حرامنا. بعد می فرماید فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، من او رو قاضی قرار دادم بر شما، و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى سلطان الکفر، الى سلطان جاهل. باز تأکید می کند که دوباره تأکید میکنم به سلطان جائر و قاضیات حکومت جائرین مراجعه نکنید. از اینجا خواستن از اون تیکهی که اشاره کردم انزلو الى رجل منکم شیئن من قضایانا، یا این جمله رجلن قد عرف حلالنا و حرامنا، دو شرط خواستن استفاده کنن. یه شرطش این که اون قاضی باید مرد باشه. انظرو الى رجل، نگفته که من کانم این کم، گفته رجل این من کم. این یه پس مرد باز باشه، یعلم و شیئن من غذایانا یا عرف حلالنا و حرامنا، اشاره به چیه؟ چی باشه؟
اشهاد.
چون علم که میگن همون اشهاد، اجتهاد یکی از شد، یعنی فقط راوی خبر نباشه، عرف احکامنا یعلم و شیئن من اقانا بداند، چون راوی ممکن است کسی روایت کند ولی که نداند نظره، اون کسی که مجتهد هست میداند نظر امام چی هست، که اونجا دو تا شرط از این تیکه میخواد استفاده کنه. یه خورده بحث کردم، یه خورده کمتر، شیء من قضایانا یه علمش محدود باشه، لاقل در همون حدی که میخواد قضاوت کنه چیه؟ اجتهاد داشته باشه. ولی اون یکی بالاتر، مجتهد مطلقه، اون عرف حلالنا و حرامنا، این مجتهد مطلقه. مخیر ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق، اولیش هم این بود، دومیش هم همینه، دومیش هم میگه بحثنی جعفر ابن محمد، بله هر دوش از امام صادق، شکیش از تهذیب هستش و اون یکی از خدمتتون عرض کنم که میفرمایند که
از وسایل،
خب اون یکی از وسایله، هر دوشون از وسایل، این یکی از تهذیب، این از هر دو از وسایل است. کردم این از من لا یحضر الفقیه، این اولی انظرو، از هر دوش صاحب وسایل نقل میکنه، یکیش رو اون انظرو رو از چیز شیخ صدوق نقل میکنه، از من لا یحضر نقل میکنه، دومیش از شیخ طوسی نقل میکنه، سند ها هم دیگه متفاوت. اینا قاضی نیستن، اسمشون قاضی هست، حالا میرسیم بهشون. بله، اول یکی از شرایطی که حالا این همینجا شما سوال کردید بگم بد نیست، اینکه قاضی نیستن، قاضی این است که فتوای امام هم این بود که قاضی باید مجتهد باشه، مجتهد مطلق باشه، قاضی تو چیزای امام هم هست، همه آقایون میگن قاضی باید مجتهد مطلق باشه. بعد از اینکه بعد از پیروز انقلاب، خب اول که میگفتن خب باز مجتهد مطلق افراده، دیدن که خب این همه مجتهد مطلق از کجا پیدا کنن برای قضا، گفتن که تجزی، مجتهد متجزی هم کافی است، نه که تجزی هستن کافی هستش، مجتهد متجزی با عدالت. بعد دیدن که مجتهد متجزی هم اینقدر ندارن، گفتن خب عادل باشه کافی هستش، اذن میدیم ما، اذن قاضی معزون میشه، اینه میگن قاضی معزون، قاضی که منصوب باشه، قاضی منصوب حتما چیه؟ قاضی منصوب باید مجتهد باشه. گفتن اسمش میذارن قاضی معزون، از طرف مجتهد که از طرف مثلا ولی فقیه باشه، گفتن فقط بداند احکام رو و عادل باشه. بعد دیدن که خب حالا عادلش هم کم پیدا میشه، چون که آوریش تراشیده و نمیدونم چجوری و این چیزا دیگه، حالا فعلا که اینجوری که میبینید همینجوری دیگه. حالا به هر حال، بله دیگه، حالا اون تقاضی تحکیم دیگه، قاضی تحکیم بفرد. حالا به هر حال این روایه قاضی نیستن، ببینید قاضی که منصوب باشه، این قاضیه که ما داریم میگیم الان بحث داریم میکنیم، مورد بحث ما هست، آخرش میرسیم به همون قاضی معزون هم میرسم خدمتون. این قاضی که ما داریم بحث میکنیم یعنی قاضی منصوب امام معصوم، امام معصوم یعنی امام صادق علیه السلام نصب کرده، میگه فإنی جعلته حاکما قاضیا، من اینو هست، یعنی هر کس که مجتهد مطلق باشه به نظر عده‌ای از فقها، طبق اینها قاضی منصوبه، یعنی از طرف امام صادق چیه؟ این نصب شده، یعنی همیشه فقیهی هستش که نصب شده برای قضاوت، حق قضاوت داره، حق قضاوت داره، همه مجتهدای مطلق حق قضاوت داره. حالا در چارچوب نظام اسلامی چجوری این ساماندهی میشه چیز دیگه است. این قاضی که ما داریم میگیم قاضی منصوب هستش، قاضی منصوب باید مجتهد مطلق باشه. بله
شورای قاضی لابد چیز بوده دیگه، یا معزون بوده. ایشون که میدونید امیرالمومنین علیه السلام بهش گفته بوده که در از نظر سیاسی ایشون نمیتونست رو حذفش کنه، شورای قاضی رو نمیتونست حذفش کنه از نظر سیاسی. خب یه سلسله چیزاست که نمیتونه، امیرالمومنین میگه من این کارا رو نمیتونم چه کنم. میگه حتی در روایت دارد که میفرماد همونطوری که قضاوت میکرد در زمان خلفای قبلی قضاوت کن حتی تجمع الناس، تا این اختلاف میشد. حتی خود حضرت در روایت داره میفرماد حتی تجمع الناس، تا اینکه مردم اختلاف نکنن با هم دیگه، قاضی القضاتون عوض شد یه چیز میشدن. خیلی ها درد دلی داره امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه چیز که برای افراد خاص که مفصل میگه که من یه سلسله کارا نمیتونم، لئن اگه زیر پام محکم بشه، تعبیر قشنگی هم داره که میگه اگه زیر پام خلافت خیلی کوچیک کارا رو عوض میکنه، بعد شروع میکنه درد دل کردن، این کارا میکنم، اون کارا میکنم، اون کارا میکنم، اون کارا میکنم، اون کارا میکنم، تا کارهای خلاف فرهنگی دیگه از زمان امام. و بعد حضرت آخر سر میگه یه دونه کار اومدم نکنم، یک جلو یک کار خلاف رو بگیرم. گفتم بابا نماز تراویح خوندن، نماز چیز، این بدعته، این رو عمر گذاشته، پیغمبر نماز مستحبی رو اجازه نمیداد با چیز بخونن، با جماعت بخونن. یک دفعه دیدم خودش تو همون سخنرانی برای خواص 40-50 تا از بنی هاشم میگه، دیدم کافی هم نقل میکنه، میگه دیدم که صدای وا عمرا در میان مردم چیز که سنت عمر، سنت حالا پیغمبر رو ول کرده، میگه سنت عمر داره از بین میره. دیدم میگه یه خورده دیگه دیدم معطل بشم، یک شورش میکنه، یک قسمتی از لشکرم شورش میکنه. به همین جهت گفتم برید بخونید هر چی میخواد، نماز مستحب هر چی میخواد به جماعت، که هنوز هستش دیگه، هنوز اینم هست، این تراویح که الان اهل سنت میخونه همونه که امیرالمومنین ازش نهی کرد و نتونست حتی در زمان حکومت خودش نتونست جلوش بگیره. خب میگم یه همچین امتی داشت. به هر حال این مسئله، این قضاوتی که ارز، این دوتا روایت آمده استدلال شده بر این که نمیتونن. حالا اینجا در نقد این روایات چند تا مطلب گفته شده. مطلب اول این که دو سه تا اشکال کردن، حالا بعضی اشکال سندی کردن که اون اشکال مهم نیست، که عرض کردیم از نظر سند صحیحه، این مشکلی نداره. یکی در نقد این روایت اشکال اولی که گفتن این روایت در مقام بیان شرایط قاضی نیست، بلکه در مقام نهی از مراجعه به قضات جوره. این عبارت ببینید، اصلا بحث نمیخواد بکنه امام که من شرایط قاضی رو بیان میکنم. میگه ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضن الی اهل الجور، به قضات جور پس چیکار کنی؟ میگه بره سراغ یه مردی که چیه؟ قضا. اصلا در مقام نمیخواد بگه شرایط قضا این است که اولیش که مرد باشه، دومیش یه مجتهد باشه، سومیش چجوری باشه، نمیخواد شرایط رو بیان کنه. یعنی منصرف است، این منصرف است این روایات، اطلاق روایت از این که چی؟ از این که بخواد بیان شرایط رو بکنه، تا بگیم ازش، از این رجل بودن رو به عنوان یه قید احترازی ازش استفاده کنیم. این در مقام بیان شرایط نیست. نکته دومی، اشکال دومی که کردن، رجل لقبه و لقب گفته شده که در اصول که مفهوم نداره. می به مرد مراجعه کنید معناش این نیست که به زن مراجعه نکنید، نه، اینجا گفته به مرد، ممکنه در جای دیگه بگه به زن مراجعه کن. نکته سوم این است که رجل بر فرض قید باشه، قید غالبی است، چون غالبا اونجا مخصوصا اون موقع کسی زن مجتهدی پیدا نمیشد که مراجعه بکنن، غالبا کسانی که اهل اجتهاد بودند و اهل روایت بودند مرد بودند. قید غالبی هست. عرض کردیم ایاتون باشه، در یه بحث قبلی هم داشتیم که اون روایاتی رو که داشتیم این معناش این نبود که فرض کنید که اگه میگه که مرد چه آیات چه روایات، اگه میگه مرد معنا این ظهور در این نداره که اگه زن شد اینجور نیست، بلکه این قید غالبی هستش که غالبا چون این سر و کار این موضوع ها با مرد هست، این قید غالبی هست. این رو در جواب گفتن که حالا اون وقت یه چیز دیگه هم هستش و اون این که دوم این که مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداشته باشه دومی یه مسئله اصولی است که میگه رجل مفهوم نداره. وقتی میگم که انظر الی رجل منکم معنیش اینه که به زن مراجعه نکنید. سومیش اینه که قیدم بگیریم، قید غالبی است. یعنی غالبا چیه؟ غالبا اینجوری هست، معناش این نیستش قید یا قید احترازی است یا قید چیه؟ قید بله توضیحی است، غالبی است. خدمتتون عرض کنم که یه روایت دیگه هم داریم، روایت عمر ابن حنزله، اینم جزء جواب میتونیم ذکر کنیم که روایت عمر ابن حنزله اون مرد نداره توش. روایت عمر ابن حنزله اینه، اونم میگه از امام صادق سوال کردم، این جلد همین جلد صفحه 136 حدیث اول، اینم روایت صحیح است. بله وسایل هر چند تا روایت که خوندیم از وسایل میخونیم. اونجا میگه که مقدمش مثل همونه، میگه از امام صادق پرسیدم که اختلاف دارن دو تا مرد از ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ای حل ذلک. ایشون میگه من تحاکما الیهم فی حق او باطل فانما تحاکما الی الطاغوت. حالا یه نکته اینجا بگیم، همین که میگیم قید غالبی هست، اینجا هم الان همینجا از صدر روایت اینه، میگه سوال کردم ان رجلین من اصحابنا بینها منازعه، دو تا مرد از اصحاب بینشون منازعه است. و اگه دو تا زن منازعه بود یعنی معناش این نیست، این نیستش که، هیچ کی از این عبارت نمیفهمی که ان رجلین اگه دو تا زن منازعه کردن حق دارن، اونا میتونن برن به حکام جور مثلا مراجعه کنن، ولی اگه مرد شدن مردا حتما باز بیان به حکام اهل. این طور چیزا اصلا این قید غالبی هستش، چون معمولا دعوا میشه دعواها بین مرداست، زنا کمتر همچین چیزی اتفاق میفته. و تا اونجا میاد تا روایت ادامه پیدا میکنه تا میاد میگه که بله ینظران فکیفه یستان، چیکار کنن؟ ینظران من کان منکم قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. که نکتش چیه؟ من احسنتم، ینظران من کان منکم، دیگه نگفته که رجلن منکم، کسی که مجتهد باشه، من کان منکم اون قید رجل توش نیست. که حالا اون افرادی مثل صاحب جواهر و اینها میخوان بگن که از به کمک حالا اون چیزی که بعدن در دلیل سوم عرض کردیم مذاق شریعت و اینها، میخوان بگن همه اینها منساق، از همونطوری در عبارت صاحب جواهر خوندیم، همه اینها منساق هست به این که مقصود مرد هستش. از قرائنی که میارن میخوان بگن که ازش یه همچی چیزی میفهمیم، ولی به حسب ظاهر ما باشیم بدون حالا در لااقل مذاق شریعت رو در نظر بگیریم، ظاهر این مطلب این که اصلا رجل نداره، اون هم رجل قید احترازی نیست و قید غالبی هست. حالا تا برسیم به بحث بعدی. غفر الله لنا و لکم.